أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما انشالله در جلسه سوم از سلسله مباحث تفسیر شریف المیزان و ورود به تفسیر شریف المیزان انشالله میخواییم تو این جلسه یه دو سه نقطه از تفسیر شریف رو با هم بخونیم تمرینن و ببینیم که مرحوم علامه طباطبایی اون نکاتی که جلسه اول و دوم عرض کردیم رو به چه شکل توضیح داده. این سه تا ارجاعی که دادم چون به احتمال خیلی زیاد هر سه شده این جلسه نتونیم برسیم، فکر میکنم یکیش بمونه برای جلسه پایانی که تو اون جلسه هم این بحث رو مطرح میکنیم هم انشالله یه نگاهی میکنیم. خواستم اون رو بگذارم بعد از اینکه یکم با هم خوندیم تفسیر المیزان رو، ببینیم امتداداتی که تفسیر المیزان به ما میده هم برای حوزه علوم انسانی هم حوزه های حاکمیتی چه جاهایی میتونه باشه و یه چند تا رفرنس انشاءالله جلسه آخر بدیم برای بزرگوارانی که میخوان تحقیقات موضوعی و محتوایی بیش از این انجام بدن، یعنی از تفسیر المیزان بهره بگیرن علاوه بر تلاش برای فهمیدن تفسیر شریف یک سعی بکنن و یک تلاشی بکنن انشاءالله برای آشنا شدن با اون امتداداتی که تفسیر المیزان برای ما به ارمغان میاره که اون هم خیلی مهمه و انشالله بعد رسیدگی بشه. ببینید من قبلش یه سوالی که یکی از دوستان آیستیری توی گروه کلاس پرسیدن به یه اشاره میکنم و بعد انشالله وارد میشیم اون بحث رو خیلی کوتاه اشاره میکنم عرض میکنم. ببینید این که آیا میشه نگاه سیستمی داشت به تفسیر المیزان و روش تفسیری علامه. ببینید اگر منظورمون از این نگاه سیستمی اینه که تفسیر به یک صورت نظاممندی داره اتفاق میفته و علامه طباطبایی با نگاهی به مجموعه ای از آیات و مجموعه ای از قواعد کلی که در المیزانه به تفسیر میپردازه، حرف درستی. اما اگر منظور از نگاه سیستمی این باشه که ما بتونیم یک سیستمی طراحی کنیم برای تفسیر، یعنی یه الگوریتمی بنویسیم برای تفسیر که هر وقت به این کلمه رسید فلان اتفاق، هر وقت نه، این مقصود تفسیر المیزان اینطوری نیست. حالا چون بزرگوارانی که هستن با کانال المرسلات هم حتما مرتبطن، بعضی از بحثای خود آقای فرهانی رو مگر در بحث تفسیر المیزان شنیده باشید، ایشون هم خیلی تاکید روی این مطلب دارن که اصلا تفسیر المیزان و مسئله تفسیر آیه به آیه یه جستجوی لفظی و پیدا کردن خانواده الفاظ مترادف اصلا نیست، فراتر از اینه. حالا امروز انشاءالله تو این بحثی که امروز هم داریم یه چند جاشو اشاره خواهیم کرد. لذا یک مفسر حی و حاضر زنده متتبعی که متضلع نسبت به آیات اونجا همیشه نیازه، او بر اساس قواعدی قطعا کار میکنه، اما این معناش این نیست که ما میتونیم یک الگوریتمی بنویسیم و مثلا به یه هوش مصنوعی بدیم و او مثلا میگم ها بخواد تفسیر قرآن رو بر اساس مثلا این الگوریتم برای ما انجام بده. بله اگر ما چنین الگوریتمی داشته باشیم و هوش مصنوعی قطعا به تفسیر کمک میکنه، این بدون شک اینطوریه، هم در تشابه های کلمات هم اگر بعضی اتفاقات بیفته که ما گاهی حالا یه بارایی شد بحث میکنیم توی بعضی از پروژه ها، خودمون هم توی همین فضای با رفقای المرسلات توی مثل پروژه تعلیم و تربیت پیگیریش کرده بودیم، اما اون چیزی که اینجا مد نظر هست نه، این اتفاق نمیتونه بیفته. لذا یک مفسر حی وجود دارد اونجا که این مفسر حی بر اساس تتبع در آیات قرآن او میتونه بله قواعد رو کشف کنه، مثل همه کاری که علامه در المیزان کرده و شروع بکنه به تفسیر. خب بند سه جا رو ارجاع دادم در تفسیر المیزان برای مطالعه که هر سه جا بسیار بسیار مهمه. هر سه نقطه‌ای که ارجاع دادیم، هم آیه 105 سوره مائده، هم آیات 74 تا 83 سوره مبارکه انعام و هم آیات 116 تا 120 سوره مبارکه مائده هم خودشون هم مطالبی که زیل اونها مطرح میشه بسیار مهمه در تفسیر المیزان و یکی از اون جاها و نقاطیه که ما بعداً هر کدوم از اینها میتونیم استفاده های امتدادی جدی ازش بکنیم. عرض کردم جلسه آخر میخوام یکم به اون مطلب اشاره بکنم، حالا انشالله وقتی برسیم شاید به همین آیاتی که امروز هم میخونیم اشاراتی بتونیم داشته باشیم، بسیار هم مهمن. اولین گروه از آیاتی که در دو تا یک جا از این نکاتی که عرض کردم تک آیه است که آیه 105 سوره آل عمرانه، سوره مائده است که علیکم انفسکم. دو جای دیگه دسته ای از آیاتن که علامه تفسیر میکنه. اول بریم سراغ اون آیات سوره انعام جلد هفتم صفحه 155. من صفحه رو هم اشتراک بذارم که بزرگواران بتونن ببینن. بله، جلد هفتم تفسیر شریف، البته به این تفسیری که من اینجا دارم. خب حالا البته توضیح قبلش بدم، این آیات یه سختی داره ها، یعنی هر سه جایی که انتخاب کردم مقداری مشکلن، چون میخواستیم نشون بدیم که علامه طباطبایی از مجموعه آیات به چه نقطه‌ای میتونه برسه. حالا شاید این تیکه از اونا مشکل تر باشه، این اولی که میخوایم برسیم. من سعی میکنم حدود یکی دو صفحه از تفسیر هر کدوم رو بخونم، یکم با علامه طباطبایی همراه بشیم، بعدن انشالله بتونیم استفاده های دیگه هم بکنیم و ارجاعات دیگه هم تو این بحثا بدیم. ببینید، برگردیم به اون ساختار اصلی، ما کجا این سوره انعامیم؟ لذا یه راه مناسب همین ابتدای کار اینه که ما قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم بریم ابتدای سوره انعام یک بار ببینیم آیه طباطبایی غرض این سوره رو چی میفرماد. ما میخوام 5 6 تا از آیات رو تفسیرش رو ببینیم، بیام یه نگاهی بکنیم که اصلا سوره انعام تو چه حال و هوایی. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، غرض سورته هو توحیده تعالی. بزرگواران بین ما احتمالاً هستن، چون بعضی بزرگواران دانشجو هم بین ما بودن که زبان عربی خب باش راحت نیستن دیگه، یعنی مثل طلبا زبان عربی نخوندن. من سعی میکنم اون چیزایی که عرض میکنم ترجمه هم بکنم، اما هیچ اشکالی هم نداره که شما بزرگواران به ترجمه تفسیر المیزان مراجعه، نمیگم ترجمه عالیه اما ترجمه خوبیه، به ترجمه تفسیر شریف مراجعه کن. اما طلاب رو به شدت احتراز میدم از اینکه کتابی که عربیش وجود داره بخوام بریم سراغ فارسیش، کتابی که اوریجینال عربی اصل عربیش وجود داره بخوام بریم فارسیشو بخونیم، این ارتباط ما رو با متون عربی خیلی ضعیف میکنه، لذا فکر نمیکنم خیلی به صلاح باشه. خب اینجا سوره انعام غرضش چیه؟ آیه طباطبایی میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، غرض و سوره هو توحیده تعالی. فکر میکنم جلسه قبلم این غرض سوره انعام خوندم، به معناه العام. اینجا به معنای عام غرض سوره توحید، اعنی ان للانسان ربا هو رب العالمین جمیعا منه یبدا کل شیء. انسان یه ربی داره که او رب همه موجوداته و همه چیز از اون رب شروع میشه و الیه ینتهی و همه چیز به اون موجود برمیگرده و یعود کل شیء. ارسل رسلا مبشرین و منذرین، پیامبرانی فرستاده که بشارت میدن و انذار میدن. یهدی بهم عباده المربوبین الی دینه الحق، و به واسطه اینها خدا چیکار میکنه؟ هدایت میکنه اون عبادش و بندگانش رو که مربوبن، یعنی خدا ربشونه، به چه سمت؟ الی دینه الحق، به سمت دین الهی حق. ولذالک نزلت معظم آیاتها فی سوره الحجاج علی المشرکین فی التوحید والمعاد والنبوه. به همین دلیل عموم آیات سوره انعام در به شکل احتجاج علیه مشرکین در مسئله توحید و معاد و نبوت نازل شده و اشتملت علی اجمال الوظائف شرعیه و المحرمات دینیه. به صورت اجمالی خدمت شما که عرض بکنم به مسئله احکام شرعی پرداخته. اصل مسئله اینجا عقایدیه، اصل مسئله سوره انعام که حالا آیاتی که انتخاب کردن تو همین فضاست. و سیاق و حالا ما یعطیه تدبر سیاق واحد متصل لا دلیل فیه علا فصل یعدی الى نزولها نجوما. آیت آیت می فهمد ظاهر با اینکه سوره انعام خیلی سوره طولانیه دیگه، اونایی که ختم انعام مکرر میکنن دیده خیلی خوندن سوره طول میکشه، سوره بسیار طولانیه، جز سوره های مفصل قرآنه، ولی ایشون میفهمد همش یک جا نازل شده، یعنی در مواقف و مواطن مختلف نازل نشده، مکی هم هست. اصلا سوره های عقائدی به این شکل عموما مکی هست. سوره های مدنی خب وظائف دینی و احکام توشون جدی تر میشه. و هذا یدل علی نزولها جمله واحده و انها مکیتون فان ذلک ظاهر سیاقها الذی وجه الكلام فی جلها او کلها الی المشرکین. خیلی خوب، حالا ما کجا رو میخوایم بخونیم از آیات سوره مبارکه انعام؟ ما میخوایم آیات 74 تا 83 این سوره رو بخونیم. قبلش آیاتی است مخاطبش خود رسول الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون، قل انی علی بینة من ربی، قل لو ان عندی ما تستأجرون به لقضی الامر بینی و بینکم والله اعلم بالظالمین فعنده فلان و هو القاهر. بعد میاد وارد داستان حضرت ابراهیم میشه، اون وسط مهاجر پیغمبر اسلام با مشرکین که خدا داره با او تلقین میکنه این مهاجر رو، وارد قضیه حضرت ابراهیم میشه. قضیه حضرت ابراهیم حالا کدوم تیکه است؟ اینجا ما تو سوره انعام میخوایم بخونیم، همون بحثی است که چند جای دیگه قرآن محمد خدا آیه تاوته میشه میخونه، مثل سوره مریم. اون بحثی که حضرت ابراهیم میاد هم با پدر یا عموی خودش آذر درگیر میشه در مسئله عبادت اسنام، و هم با ماه پرستان و ستاره پرستان و خورشید پرستان. حالا فهم اولی ما چیه؟ من نمیخوام تفسیر قرآن بگم، ما میخوام وارد عبارات علامه بشیم، فقط چون آماده میکنه ما رو برای فهم علامه، اینجا مهمه که بعد حضرت ابراهیم مثلا اگر گفت هازا ربی فلما افل قال لا انی لا احب الافلین و اینها، داشت اینا رو امتحان میکرد، میگفت اول من بریم سراغ ستاره پرستا، بعد دیدم ستاره داره غایب میشه، بهشون میگم آقای خدایی که رفت به درد من نمیخوره، ما هم همینطور، خورشید هم همینطور. داشته با اینا جدل میکرد حضرت ابراهیم مثلا. آیه طباطبایی کل این تصور رو میذاره کنار، میگه اصلا اینایی که میگید نیست. ایشون یه توضیحی داره در مورد حضرت ابراهیم که اینجا این به این شکلش نمیاره، ولی اشاره میکنه که حضرت ابراهیم میدونه دیگه، به خاطر اینکه نمرود همه اون فرزندانی که تو اون سن و تو اون سال میخواستن بدون بیان، به خاطر اون پیشگویی ها رو از بین میبرد، مادر حضرت ابراهیم ایشون رو در همون بدو تولد برد توی غاری و تا 13 سال اونجا بود، اصلا تو غار زندگی میکرد. علامه طباطبایی از این منظر میفرماد آیاتی که پیرامون حضرت ابراهیم داره اینجا رخ میده، اینها کاملا مشیره به چه معنایی است؟ مشیره به اینه که این آیات داره حرکت توحیدی یک انسان فطری که هیچی ندیده از جامعه و تازه داره وارد جامعه میشه رو نشون میده. اول آیاتو بخونیم بعد وارد تفسیرش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رعا القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. همه اینا رو که حضرت ابراهیم دید و رد کرد چی فرمود؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ادامهشو نمیخونم چون ادامهش رو توی تفسیر هم نخواهیم خوند، فقط بخشش رو میخونیم. خب قبل از اینکه وارد بشیم، طبق بحث قبلی عرض کردیم ذیل هر کدوم از آیات یه بیانون وجود داره قطعا و یه بحثون رواییون. حالا گاهی ذیل بیانون باز تیترهای دیگری مرحوم علامه طباطبایی میزنه که قبلا هم عرض کردیم، اما بعد از بیانون و بحثون رواییون گاهی ایشون بحثای دیگری میاره، حالا یا مربوط به قرآنه یا رواییه یا علمیه یا هرچی. اینجا قصه حضرت ابراهیم و شخصیتش رو مرحوم علامه طباطبایی ذیل خدمت شما که از کنم شش عنوان مطرح میکنه. خود قصه حضرت ابراهیم در قرآن، منزلت حضرت ابراهیم عند الله، اثره المبارک فی المجتمع البشری چه اثری بر تمدن داشته، ما تقصه التورات الموجودت فی ابراهیم آن چیزی که تورات در مورد ابراهیم میگه، توراتی که الان موجوده، تطبیق ما فی تورات من قصتی من ما فی القرآن، تطبیق عبارات تورات با قرآن و الجواب مستشکر علی القرآن علی امره، اشکالاتی که به مسئله حضرت ابراهیم توی قرآن گرفتن رو هم پاسخ میده. خب ما کاری به این قسمت پایینی نداریم، اما خوب هر کدومتون خواستید در مورد حضرت ابراهیم یکم مطالعه کنید اینجا رو ببینید. ما وارد بیانون میشیم، بیانون میخواد حالا وارد این تفسیر بشه. ببینید آیه طباطبایی تفسیر مجموعه ای از آیات رو چطور انجام میده. ایشون عرض کردم جلسه قبل هم، ایشون همیشه وقتی که با چند تا آیه مواجه باشیم یا حتی وقتی با یه آیه مواجهیم، اولی توضیح اجمالی میده، بعد وارد مفرداتش میشه که اون مفردات رو بر اساس منهج تفسیر قرآن به قرآن توضیح میده و حل میکنه. ببینید خب بیانون اینجا چی داشتیم؟ 10 تا آیه داریم. اش آیات ذکر الله سبحانه و فیها ما آتاه النبی العظیم ابراهیم. اینجا من الحجت علی المشرکین به ما هداه الی توحیده و تنزیهه. 10 تا آیه اینجا داریم خدمت شما که عرض بکنم، و تو اینها چی وجود داره؟ اون چیزهایی که خدا ما آتاه النبی العظیم ابراهیم، اون چیزهایی که خدا به ابراهیم عطا کرده که اون چیا چی هن؟ من بیانی است که همون حجت هایی هن که بر علیه مشرکینشون استفاده میکنه. خب این حجت ها از کجا اومدن؟ به ما هداه الی توحیده و تنزیهه، به واسطه اون چیزی که خدا ابراهیم رو هدایت کرده بر اون چیز به سمت توحید و تنزیه الهی. ثم ذکر هدایته انبیاءه به تطهیر سرهم من الشرک، و ادامه داده که خدا اساساً انبیا رو با تطهیر سر اونها و قلب و حقیقت اونها از شرک خدمت شما که عرض بکنم هدایت کرده، که این در آیات بعدیه. ببینید آیات 84 تا 90 و هبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریتی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی، که فکر میکنم 16 تا از پیغمبرها رو بعد از این از انبیا رو نام میبره قرآن در اینجا. خب حالا وقد سما بینهم نوحا، بین اون انبیا خدا نوح رو نام میبره و هو قبل ابراهیم که قبل از حضرت ابراهیمه، و 16 نبیه و 16 تا پیغمبر دیگه من ذریه نوح از فرزندان و احفاد حضرت نوح. حالا این یک بخش از آیه که نسبت آیه رو با این آیات رو با آیات بعدی هم روشن کرد. حالا ول آیات و فل حقیقت آیه طباطبایی کل غرض اصلیش از تفسیر این تیکه از آیات همین جاست. ول آیات و فل حقیقت بیانون لمستاق کامل من القیام به دین الفطره والانتهاض لنشر عقیدت التوحید و تنزیه عن شرک الوثنیه. این آیات در حقیقت بیان یک مستاق کامل و تماما از چی؟ از قیام یک نفر به دین فطری، که اصلا یکی از جاهایی که در مورد فطرت بخواید تحقیق بکنید در قرآن همین آیات و همین بحث المیزان زیل این آیه. والانتهاض یعنی برخواستن و بلند شدن لنشر عقیدت توحید و تنزیه، برای نشر عقیده وحدانیت خدا و تنزیه خدا از تمام نقائص، ان شرک الوثنیه که ایشون تصریح میکنه از شرکی که وثنی ها و بت پرستا اینجا داشتن. و هو الذی انتهض له ابراهیم علیه السلام، و این همون کاری که ابراهیم برای اون به پا خواست. و حاج له علی الوثنیه، و برای این حرف و به نفع این حرف بود که ابراهیم احتجاج کرد علیه بت پرستان. حینما اطبقت دنیا علی الوثنیت ظاهرا، اونم زمانی که ظاهرا همه دنیا رفته بودن سمت بت پرستی. و نسو ما سنه نوح علیه السلام، و سنت نوح که پیغمبر اولوالعزم قبل از حضرت ابراهیم بود فراموش کرده بودن. یعنی بعد از اینکه آب کل زمین رو برداشت و فقط حضرت نوح و فرزندانش موندن و اینها منتشر در زمین شدن، باز هم اون اتفاق افتاد و بت پرستی و شرک برگشت. و تابعون له من ذریته الانبیا من طریقت توحید. فالآیاتو به ما تشتمل علیه من تلقین الحجت و الهدایت الى دین الفطره که تبصر لما تقدمها من الحجج التي لقن الله سبحانه نبیه. ایشون میفرماد آیاتی که این 10 تا آیه در مورد حضرت ابراهیم ادامه این و یه تبصر و یه روشنگری این برای پیغمبر اسلام، که آیات قبلی خدا مخاطبش پیغمبر بود. خوندم براتون قل 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 داشت. اونجا هی خدا داشت به پیغمبر تلقین میکرد که اینطور با مشرکین به جنگ و بحث کن. بعد برای روشن شدن مطلب و نشون دادن یه مصداق کامل حضرت ابراهیم رو مثال میزنه اینجا خدا، که او هم با مشرکین زمان خودش همینطوری با احتجاج درگیر شد. خب حالا من این تیکه رو نمیخونم، فی هذه سوره به قوله فلان. خب حالا این تیکش مهمه، خیلی 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 اینجا مهمه. میخوام ببینیم آیه تواتر قرآن چطور اینجا رو از خدمت شما که عرض بکنم عبارات قرآن اینجا رو مطرح کرده. بله ببینید، و لحن و کلام ابراهیم. این لحن کلام یعنی چی؟ میگه آیاتو نگاه کن، الله میفرماتا بدون پیش فرضهای قبلی، داستانهایی توی این قضیه یا حتی بعضی روایاتی که اینجا مثلا شاید مطرح شده از غیر مثلا طریق اهل بیت، این مطلب رو نگاه کن، شما آیات رو نگاه کن، اگر با دقت نگاه بکنی و لحن کلام حضرت ابراهیم رو ببینی چی میفهمی؟ و لحن و کلام ابراهیم علیه السلام فی ما حکاه الله سبحانه فی هذه الآیات، لحن کلام حضرت ابراهیم در اون چیزی که خدا نقل کرده است در این آیات، ان تدبرنا فیها به اذهان خالیه، اگه با ذهن خالی درش تدبر کن توی این حرفا، خالیت عن التفاصيل الوارده في الروايات والآثار على اختلاف الفاحش، این همه اینجا داستان و روایت هست با تمام اختلافاتی که اینجا اینا بذاریم کنار، خود آیه رو لحنش رو بفهمیم. غیر مشوبه بالمشاجرات التي وقعت للباحثين من اهل التفسير على خلطهم تفسير الآيات بمزامين الروايات ومحتويات التاريخ فلان، کار نداریم. میگه ایشون از دعواهای تفسیری هر چی که اینجا شده خالی کن خودتو، ایشون میفرماد. حالا و بالجملته لحن و کلامه علیه السلام فی ما حکی عنه یا حک الله عنه فی هذه الآیات یشعر اشعارا واضحا، لحن کلام حضرت ابراهیم یک اشعار و نمایش واضحی اینجا داره از چی؟ به انه کلام صادر عن ذهن صاف، این کلام از یک ذهن کاملا صاف از بقیه شوائب، غیر مملوء به زخارف الافکار، اصلا اون زینت های افکار تکسرات فکری توش نیست، تازه یه ذهن قریب به فطرت که تازه اومده توی جامعه، و الاوهام المتنوعه افرغته فی قالب لفظ فطرته الصافیه، فطرت صافیه این فرد آمده این خدمت شما که عرض بکنم، این فرد اینطوری هم میتونیم بخونیم، این فرد آمده چه کار کرده؟ این کلام رو در این فطرت صافی خودش رو در قالب الفاظ ریخته. خب به ما اندها من اوائل تعقل و تفکیر و لطائف شعور و احساس، این هم چه فردیه؟ اون فردی که فعلا اوائل حرکت فکریه و تفکره، اوائل احساس و شعور و شعور اینجا به معنی احساسه، دیدن اشیاء مختلفه. چرا؟ چون کلا دو غار زندگی میکرده. ایشون میخواد بگه اصلا آیات رو وقتی نگاه میکنیم، حتی چون که دو غار زندگی کردن میشه معید، ایشون میگه اصلا اونم بذار کنار، خود آیه رو ببین. حضرت ابراهیم طوری داره با وقایع اطرافش برخورد میکنه انگار اولین بار داره میبینه، چون میدونید اینجا در کودکی حضرت ابراهیم این آیات. فالواقف فی موقف نسبت من التدبر فی هذه الآیات، اون کسی که اینجا منصفانه میخواد وقوف پیدا بکنه به و متدبر بشه در آیات اینجا، لا یشک ان کلامه المحکی ان مع قومه اشبه شیئا به کلام انسان اولی، اینجا اینو میفهمه که این کلماتی که حضرت ابراهیم اینجا آورده شبیه حرف زدن یه انسان بدوی اولیه. ببینید از همون اول که میاد، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی، تاش ستاره میگه خدای من، فلما افلا قال لا احب الافلین، حالا بعدنشون توضیح میده که چرا، اصلا میگه وقتی که ایشون ابراهیم داره مقابله میکنه با عالم طبیعت، همه چیز برای او اولین باره، و چون فطرت دنبال خدا میگرده هر چیزی رو که میبینه میتونه نیازمندی رو برطرف کنه کامل باشه رو مثلا اول میگه یه خداست. بله کجا بودیم؟ اشبه شیئن به کلام انسان اولی فرضی آشفی سر به من اسراب الارض، شبیه انسان اولی که توی نقطه ای از نقاط زمین داره زندگی میکنه، او کهف من کهوف الجبال، یا توی یکی از غارهای کوها داره زندگی میکنه. لم یعاشر الا بعض من یقوم به واجب غذایه و لباسه، و اصلا هیچ معاشرتی با مردم نداشته جز در حدی که مثلا لباسشو تأمین بکنه، چه نوع غذاشو تأمین بکنه. لم یشاهد سماعا به ظواهر نجومها، اصلا آسمون تا حالا ندیده با مجموعه روشنی های ستاره ها درش و کواکب ها و البازغ من قمرها، هنوز ماه تابنده و روشن رو ندیده و شمسه ها و خورشید رو. ولم یمکث فی مجتمع انسانی به افراد هل جمعت و بلاد هل وسیعه، و اصلا مکس نکرده، نمونده، یه مدت زندگی نکرده توی مجتمع انسانی و اختلاف افکاری و تشتت مقاصده و معاربه. اون مجتمع انسانی که هزار تا فکر توشه، مقاصد مختلف توشه، قبیله های مختلف توشن، نهله های فکری مختلف، اصلا خودش و فطرتش. ثم ساقه الاتفاق ان دخل في واحد من المجتمعات العظيمه. به آیه تاتو میفهمم میزانسن این قضیه رو تصویر کنید. میزانسن این قضیه رو تصویر، این که چرا انسان ها دنبال بت پرستی میرن، یادم بیاره درس بکنم. آیه داوودی فرموده، اینم خدای آیه تاتو ایام نمیاد توی کدوم آیه، ولی اشاره میکنه، خیلی هم خیلی جالب هم است. خب قصه چیه؟ ایشون میفهم تصویر کن قصه رو. قصه اینه که یک انسان خالی و ذهن اولیه که بله فقط قدرت‌های بالقوه فطری و عقلانی خودشو داره و اصلا در دل اجتماعات نبوده، حالا این فرد وارد مجتمع میشه، یه دفعه همه چیز برای او جدیده، همه چیز برای او متفاوته. با پیشفرض‌های اجتماعی ما با اشیا برخورد نمی‌کنه، با پیشفرض‌های علمی ما با اشیا برخورد نمی‌کنه، بلکه کاملا منطبق بر فطرت داره حرکت میکنه، کامل بر اساس فطرتش داره خدمت شما که عرض بکنم حرکت میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ ثم ساقه الاتفاق ان دخل في واحد من المجتمعات العظيمه، یه دفعه اتفاق باعث میشه که وارد یکی از این مجتمعات عظیم بشه. و شاهد امورا عجیبتا لا عهد له بها، یه دفعه چیزای عجیبی میبینه که تا حالا اصلا ندیده بوده. مثل چی؟ من اجرام سماویه، یه دفعه یه سری اجرام آسمانی میبینه. و اقطار ارضیه، شهرهایی توی زمین میبینه. و جماعات من الناس عاکفین علی مشاغلهم کادهین نحو معاربهم و مقاصدهم، جماعتهایی از مردم رو میبینه که مشغول کار زندگیشونه. لا یصرفهم عن ذلک صارفون، هیچی هم اینا رو نمیتونه از اون زندگیشون جدا کنه، حالا یا ساکنن یا متحرکن، عاملن، معمولن، کارگرن، کارفرمان، هر چی که هستن، رئیسن، مرؤوسن. خب فبهته عجیب و ما یراه، این مطلب عجیبی که او میبینه باعث بهت او میشه. و استغرقه غریب و ما یشاهده، و اون چیزهای عجیب و غریبی که اینجا مشاهده میکنه او رو دربر میگیره، مستغرق میکنه. فسار یسالو، حالا شروع میکنه سوال کردن. فسار یسالو من انس بهی ان شأن الواحد بعد الواحد، با اونایی که اونسی داره شروع میکنه سوال پرسیدن، میگه این چیه اون چیه. مما اجتذبت الیه نفسه، چیزایی که براش جذابن و شروع میکنه سوال پرسیدن ازشون. و وقع علیه بصره، و اون چیزایی که چشش بهش میخوره. دوستان این مطلب بعدا در مسائل تربیتی به شدت مهمه و اثر داره، به شدت. بله آیه استیری، شاید این نکته هم که شما فرمودید باشه اینجا، بله، که اون وقتی که اگرم بگیم رب، این رب مربی به اون معنای ما نیست، همون مربی واجب الوجود، اما این که فرموده رب این مهمه. بله حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ او اینجا این داشتم عرض میکردم، این که ما این مطلب رو بفهمیم و بفهمیم انسان در اون دریچه ورودی به دنیاش عقلش منطبق بر مواهب فطری اوست، خیلی خیلی مهمه. وقتی که مهمترین راه توی امور تربیتی اینه که انسان در مورد خودش و بقیه این حجاب‌هایی که عالم برای او درست کرده رو بذاره کنار، تا یه دفعه به چشم بازش بره سراغ مصداق اصلی، که خیلی البته کار سختی. خب و کسر منه اعجابه نظیر ما نراه من حال سبی، ایشون میفهمد مثل یه سبی، بچه که از ابراهیم تو همین سن و ساله، وقتی که به آسمان نگاه میکنه، به مسابی هل مزیعه و زواهر هل لامه و عقود کواکه بر منصور فلان فلان فلان، یه دفعه از مادرش چی سوال میکنه؟ یسأل امه ما هذه التي اشهدها، و امتلع من حبها و الاعجاب بها و امتلع من حبها و الاعجاب بها. اینا چیه که دارن میبینم که دوستشون هم دارم و جالبن؟ من الذی علقها هنا، کیه که او ستاره رو اونجا گیر انداخته که تکون نخورن؟ من الذی نورها، من الذی صنعها، کی اینا رو نورانی کرده، کی اینها رو ساخته؟ حالا غیر ان الذی لا نرتاب فیه ان هذا الانسان انما یبدع فی سؤاله من حقائق الاشیاء التي یشاهدها و یتعجب منها بالذی یقرب مما کان یعرفها فی حال التوحش و الانزال عن المجتمع و انما یسأل عن المقاصد و الغایات التي لایق علی الحواس. ایشون میفهمد اونی که میتونیم بگیم اینه که این انسان توی سوالش من حقائق الاشیاء التي یشاهدها و یتعجب منها، خدمت شما که از بگم، شروع میکنه در سوال کردن از اون از حقایق اشیایی که داره میبینتشون و ازشون متعجب میشه. از چی شروع میکنه؟ بالذی یقرب مما کان یعرفها فی حال التوحش و الانزال، به اون چیزایی که در حالت وحشت و انعزالش هم اینا رو یه اجمالا علمی بهشون داشته. و انما یسأل عن المقاصد و الغایات التي لا یقوا علیه الحواس، حتی اون زمانی هم که این چیزا رو نمیدید متوجه واقعیاتی در عالم بود. لذا اصل سوالش از خود این شیعه نیست، از غایات این است، از حقایق پشت پرده این است. و ذالک لان الانسان انما یستعلم حال المجهولات به ما اندهو من مواد العلم الاول. من نمیخوام اینجا دوباره حالا بخونمش، حالا بریم جلوتر. ول انسان المفروض و هو الانسان الفطری الاولی تقریبا، حالا این انسان مفروضی که ما اینجا داریم و انسان فطری اولیه، لما لم یشتغل الا به ابسط اسباب المعیشه، فقط به یه بخور نمیر ساده تا حالا مشغول بوده، اصلا وارد پیچیدگی عالم نشده. لم یشغل ذهنه ما یشغل ذهن الانسان المدنی الحذری، ذهن او به اون چیزهایی که ذهن انسان دارای تمدن و هزاره یعنی تمدن مشغولش هست مشغول نیست. الذی احاطت بهی فلان ان الحد. و لذالک کان الانسان المفروض، به همین دلیلی که این انسان مفروضی که با فطرتش داره حرکت میکنه، فی فراغ من الفکر و خلاء من الذهن، فکر فارغی داره و ذهن خالی، که هر دو اینو بعدن مهمه در خود تفسیر الانسان. و الحوادث الجمة السماوية والارضية الكونية محیطة بهی من غیر ایعرف اسبابها، خالی ذهنش از همه این چیزها، فی فراغ من الفکر و خلاء من الذهن و الحوادث الجمت سماویت و الارضیت الکونیه که محیطتون بهی من غیر ایعرف اسبابها. این حوادث آسمانی و زمینی و اینها هم محیط بر اوه، بدونه که او اسباب اینها رو بدونه. من غیر ای یعرف اسبابها الطبیعی، فلذالک کان ذهنه اشد استعدادا للانتقال الى سببها الذی هو اعلا. ایشون میگه اصلا همین که سبب طبیعی اینها رو نمیدونه، ذهنش آماده تره که بره سراغ سبب اعلا، برخلاف راسل و سارتر اینا که میگن اتفاقا همین دلیلیه که نشون میده خداپرستی مسئله نعوذ بالله خرافاتیه. الان میگه نه، اتفاقا از منظر ما وقتی نگاه میکنیم اینجا او قریبه به فطرتشه، حتی نه تکثرات اعتباری، حتی تکثرات علمی، علم طبیعی و حتی فلسفی مزاحم اون نیست. لذا مستقیم وقتی میره سراغ سبب، میره سراغ سبب اعلی. و هو الذی یتنبه له الانسان الحذری بعد الفراغ عن احصاء الاسباب الطبیعیه. ایشون میگه انسان حذری، انسان متمدن، امروز بخوایم ببریمش سراغ مبدأ اعلی، بعد ذهنش رو اول عبور بدیم از اسباب طبیعی. لحوادث الکون فوق هذه الاسباب لو وجد فراغن، ای تازه فراغ برش حاصل شه. و لذا کان الاسبق الى ذهن هذا الانسان المفروض هو الانتقال الى هذا السبب الاعلى. ایشون میگه به همین دلیل، به خاطر خالی بودن این ذهن، این حقایق رو که دید اصلا رفت دنبال سبب، فطرتا دنبال سببه. حالا که رفت دنبال سبب، اون سببی هم ذهن فطرت او رو به اون سمت میکشونه که سبب اعلاست، نه یه سببی مثل همینا. لو شاهد من الناس الحذریین الاشتغال بهی و التنسک و العبادت له. لذا وقتی که اون انسانهایی در جامعه رو میبینه که دارن عبادت چیزی رو میکنن یا متنسک به یه مطلبیان، میره دنبال این بگرده که او حقیقت اون معبوده چیه. و من الشواهد علی هذا الذی ذکرنا ما نجد ان الاشتغال. این دیگه خیلی عجیبه، من اینو نمیخونم، فقط میگم اینجا علام چه فهمید. چون میفهمید یکی از مؤیدات ما و شواهد ما اینه که اتفاقا در اون کشورهایی که اون بحثای جدی فهم طبیعیات و اینها و اشتغالشون خدمت شما که عرض بکنم به امور متکثر کمتره، خداپرستی و معنویت گرایی بیشتره. تو شهرهای کوچکتر که اون تکثرات و اشتغالات کمتره، نسبت به شهرهای بزرگتر اون معنویت بیشتره. ایشون میگه هر چی که حوائج دنیوی بیشتر میشه اون توجهات کمتر میشه. حالا همه اینا رو علامه برای چی فرمود؟ و بالجمله اذا راجعنا قصه ابراهیم المبدعه فی هذه الآیات، اگر بریم سراغ قصه حضرت ابراهیم که در این آیات به ودیعه گذاشته شده و ما یناظرها و قصه حضرت ابراهیم شبیه این که تو سوره های دیگه آمده، من آیات سوره مریم و انبیا و صافات و اینها، وجدنا حاله علیه السلام، میبینیم حال حضرت ابراهیم، فی ما یحاج به اباه، زمانی که داره مهاجه میکنه با پدرش یعنی آذر، و قومه و داره مهاجه میکنه با قوم خودش، این حال او، وجدنا حاله، چه چیزی؟ اشبه شیء به حال الانسان البسیط المفروض، شبیه حالت اون انسان بسیطی که فرضش کردیم که اصلا وارد اشتغالات تمدنی نشده. نجده، لذا میبینیم که ابراهیم چه کار میکنه؟ یسأل عن الاصنام، شروع میکنه از صنم پرسیدن، میگه ما هذه التماثيل، آقای حالا عمو یا پدر، این تماثیل چیه؟ اینا چیه که میپرستیشون؟ و یباحث القوم فی شأنها و یتکلم فی امر الکوکب، و شروع میکنه پرسیدن از ستاره و القمر و شمس. سؤاله ما لا اهد له بما یصنعه الناس و خاصتا قومه الوثنیون، شروع میکنه سوال پرسیدن خدمت شما که عرض بکنم از اون چیزهایی که این تازه دیده و اصلا هیچ آشنایی باشون نداشته، از اون چیزهایی که مردم قومش دارن میسازن، ببخشید دارن انجام میدن، مخصوصا هم قوم خودش که قوم وثنیان. لذا چی میگه؟ یقول لابیه و قومه، لذا به پدرش و قومش میگه چی؟ ما هذه التماثيل، این تمثال ها چیه؟ التي انتم لها عاکفون، که بهش چسبیدید و بهش کرنش میکنید. و یقول لابیه و قومه، سوره انبیاء، حالا این سوره شعرا، ما تعبدون؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفين. قال هل يسمعونكم، میشنوید صداشون و اینا که ازشون دارید عبادتشون میکنید؟ افتدعون، زمانی که اونا رو دعوت میکنید، او ینفعونکم او یضرون، آیا به نفع شما یا به ضرری بهتون میرسونه؟ ایشون میگه خیلی طبیعی، اصلا انسان فطری وقتی که وارد بشه تو همون لحظه خیلی به صورت کاملا طبیعی وقتی مواجه میشه با این صحنه میگه خب چرا دارید میپرستید؟ کاری براتون میکنه؟ ضرری بهتون میرسونه که میترسید ازشون؟ نفعی بهتون میرسونه که میخواد نفع بهتون برسه؟ کاملا فطری بولش. فهازا کلام و ملم یر سنمن ولم یشاهد و سنین یعبد و سنمن. این میگه این کلام کیه؟ این کلام یک کسی که اصلا تا حالا بت ندیده، تا حالا عبادت بت ندیده، میگه آه چی کار دارن میکنن اینا؟ آقا فرض کنیم الان میریم هند، توی معبدی یه ده از این سیک ها یا چی میدونم برهمن ها یا هندو ها دارن کاری میکنن، آقا چی کار دارن میکنن؟ حالا مخصوصا که اصلا ما تو فضای دینی نباشیم، یه بچه 12 ساله که اصلا توی جای آتئیست به دنیا آمده باشه، میگه اینا دارن چی کار میکنن؟ واقعا قابل تصویر اینا؟ مثلا من مادرش میگه دارن عبادت میکنن، بعد سوال میپرسه که چی؟ چرا؟ میترسن؟ نفعی براشون داره؟ ولم یشاهد وثنیا یعبد الصنم و قد کان علیه السلام فی مهد الوثنیه و هو بابل و کلدان. و این خدمت شما که عرض بکنم حضرت ابراهیم در مهد وثنیت بود، وسط و مرکز بت پرستی، و هو بابل و کلدان، و قد آش بینهم برهتا من الزمان، و یه مدتی بین اونها زندگی کرد. حالا بعد علامه یه بحثی داره که این سوالی که پرسیده سوال برای خلاصه چه بحثی، اینو کار ندارم، ادامه است. 158 ثم انه، ایشون میگه بعد از اینکه با آذر بحث کرد پدرش و قومش، رفت سراغ کسانی که اهل کوکب و قمر و شمس بودن. ببینید بله، و هیل بله، ثم انه بعد از فراق به ماه حجبه اباه آذر و قومه فی امر الاصنام، اینا رو که ول کرد رفت، یشتغل به اربابها و هیل کوکب و القمر و شمس، رفت سراغ اون خدمت شما که از رب النوهای این اصنام که چی هم مثلا که اونا اعتقاد داشتن کوکب ستاره است، قمر، شمس. فیقول لما را کوکبا، تا یه ستاره دید گفت هازا ربی. ثم یقول لما را القمر بازغا، بعد از اینکه خورش ماه درخشان رو دید گفت هازا ربی. ثم یقول لما را الشمس بازغه هازا ربی هازا اکبر، این خدای من، این بزرگتره. و هازه تعبیرات، ببینید دوستان، ایشون میخواد بگه جدلی اصلا در کار نبوده. ایشون میگه شما از اول آیه که بیای با یه انسان فقط فطری مواجهید، که حالا بعدن جالب میشه. آخر میبینید، از همینو بیارم آخرش، حضرت ابراهیم چی میگه؟ میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، من به صورت حنیف، که حنیف همیشه کنار فطرته، و ما انا من المشرکین. بعدن اینو میفرماد. بله، کجا بودیم؟ بله، هازا ربی و هازا تعبیرات. ایزن تعبیر من که انه لم یر کوکبا، اینا تعبیر کسایی که انگار تا حالا ستاره ندیده. میگه آقا این چیه؟ ببینید آیه رو ببینید. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هازا ربی، این تا دید گفتی خدای منه، تا که این خدمت شما که عرض بکنم ستاره رو دید گفتی خدای منه. ولا قمرن ولا شمسن و اوزه و تعبیرات دلالتن علا هازل معنا قوله علیه السلام فی الشمس. ایشون میگه واضح ترین تعبیرات تعبیر ایشون در مورد خورشیده، که هازا ربی هازا اکبر، این رب من، این اکبره. بعد چرا، چه استفاده میکنه علامه از این؟ فان هازا کلام و من لا یعرف ماهی الشمس و ما هما القمر و الکوکب غیر انه یجد الناس. ایشون میگه که اینها کلام کسانیه که ایشون راست میگه، واقعا هازا ربی هازا اکبر دیگه خیلی اصلا به خورشیدیتش اشاره نمیکنه. میگه این همینی که اینجا هست، این رب پس. میبینی که عده دارن خضوع میکنن، عبادت میکنن و یقربون لها القرابین، قربانی میکنن برای اینها، همونطور که تاریخ میگه. بله، بعد ایشون میگه و هازا کما اذا رأیت شبه انسان لا تدری ارجل هو ام او امرأتن تسأل و تقول. آقا یه شبهی از دور میاد، نمیدونی زن یا مرد، شما چی میپرسی؟ یعنی نمیدونی اون چیه، میگی من هازا تورید و شخص لانک لا تعلم منه ازیت من انه شخص و انسان، فقط میخوای بدونی کیه. بیشتر از شخص بودن لذا نپرسیدی من هازیهی، نمیدونی زن یا مرد. فیقال مثلا امرأت و فلان او هو فلان، این فلان زنه یا فلان مرد. و اذا رأیت شبها لا تدری انسان هو او حیوان او جماد تقول ما هازا، دیگه نمیگی من هازا. آقای مظفر یادتون اول باب کلیات خمس میگی ما هازا، این شبه داره از دور، نمیدونم انسانی یا حیوان یا تیر چراغ برقه، میگم ما هازا، این چیه؟ تورید و شبه اول مشار الیه از لا الملکه، چون نمیدونی که عاقل یا غیر عاقل، لذا اون لفظ اعمه رو میاری چون نمیشناسی این شیو. حالا ایشون چرا داره اینو میگه؟ میگه فظاهر، من عبور میکنم دیگه از این، فظاهر قوله علیه السلام هازا ربی، ببین شمس رو اگر میشناخت توی تعبیر قرآن میگه هازیهی، شمس مؤنث دیگه. ایشون میگه اصلا حضرت ابراهیم اینجا ما قبل اینه که بخواد شمس رو بشناسه. فظاهر قولی علیه السلام هازا ربی و قوله هازا ربی هازا اکبر انه ما کان یعرف من حال الشمس، اصلا شمس رو نمیشناخت. الا انه شیئون شیئون طالعون اکبر من القمر، یه شیء نورانی که از قمر بزرگتره. و الکوکب یقصده الناس بالعباده و النسک یا و النسک و الاشارت الى مثل هازا المعلوم انما هو بلفظت هازا. وقتی میخوای به یه شیء نامعلوم اشاره کنی نمیگی هازیه، میگی هازا بلا ریبه. و اما انها شمسون ای جرمون او صفحت و نورانیتون و فلان، ایشون میگه اصلا چنین چیزی نیست، میگه اصلا ما اینا رو نه. لذا حالا همه اینا معیده چیه؟ من دیگه نمیخوام حالا همه اینا رو ادامه شو بخونم. نه آی مهدی، فقط به خاطر نیست که جان انبیا بی نقش و ساده است، اصلا آیه طباطبایی میفرماد هر انسانی ببری همین وسیله براش تهی میشه، فقط به خاطر نبی بودن اینجا نیست. خب حالا بعدن چه اتفاقی اینجا میفته؟ حضرت ابراهیم علامه طباطبایی میفرماد که این آیات اینطوری بفهمید، این آیات هازایی که توش اومده، نگاه حضرت ابراهیم، ورودش، ما هازه تماثیل که توی سوره انبیاء سوره مریم میفرماد، بعد میفرماد این چیه هازا ربی، به کوکب که میرسه، یا فلان ما بر القمر بازغن، میگه هازا ربی، وقتی که از بین رفت میگه لا احب الافلین، درست؟ لا احب الافلین. حالا این عین فطرته چیه؟ استیری من کار ندارم، خودش یه بحثی در المیزان، این فطرته خودش چیه؟ زیل اون آیه فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، رو باید ببینید. به یه معنا همه اینها یکی هن. فطرت آخه تو نگاه تاعتی همون حیثیت فقری انسانه، اما ظهوراتش مختلف هن. همه اینایی که شما میگید بتونید جز ظهوراتش باشه. حالا ایشون میفهمد این آیه رو وقتی که من با این آیات میبینم، آیات سوره انبیا و سوره بفرمایید مریم رو هم کنارش میگذارم، میبینم ورود این آیات داره در مورد انسان فطری حرف میزنه. بعد نکته چیه دوستان؟ و تفسیر آیه به آیه این نیست که یه لفظ از اینجا بچسبونی به یه لفظی دیگه، اصلا این نیست، شوخی تفسیر نیست اصلا. شما مجموعه آیاتی که اینجا داری رو بعد بررسی بکنی خالی از ذهن، همون چیزی که ایشون اول تفسیر المیزان فرمود، بعد مجموعه آیاتی که اون ورداری رو هم باید بررسی بکنی سر جاش، اونهایی که در یک سیاق و دارن یک مطلب رو میگن با همدیگه سعی کنی بفهمی. لذا ماهازه تماثیل به فهم این آیات برای ما کمک کرد. دقت کردید؟ نه اینکه الان اینجا لفظ تمثال اومده منم بگردم ببینم کجا دیگه لفظ تمثال اومده، اصلا این نیست. اونجا سرچ لفظی خانواده لفظ رو اون تفسیر قرآن نیست. بلکه اصل در اینجا مفاهیمن که ما باید کنار هم قرارشون بدیم تا بتونیم با هم بفهمیمشون. حالا ادامه این باز خیلی جالبه، میگم الان همین الان یک ساعت از وقتمون رفت، ولی ادامه این مطلب بعدن ایشون توضیح میده، حتما بخونید، خواهش میکنم. جلسه قبلم چند جا رو عرض کردم که بخونید، نمیدونم الان خوندید نخوندید، حتما بخونید. حالا من فقط ولحاصلشو بخونم یه لحظه که دیگه حیف اینو نخونم. صفحه 160. ول حاصل ان الذي حكاه الله تعالى في هذه الايات، اون چیزی که خدا از ابراهیم حکایت کرده در این آیه، ببینید دید آیه طباطبایی با هازا و هازه چه کار کرد؟ نمیدونم فهمیدید یا نه. شمس در ادبیات درست هازهی بعد براش استعمال بشه. ایشون میگه وقتی گفت هازا شمس، گفت هازا ربی، این نشون میده که اصلا ایشون در نقطه معرفت شمس به معنای اون جرم صغیر فلان نیست، یه پله داره یه شیء رو میبینه که بزرگه. لذا ایشون میگه اگر این همون ابراهیمی بود که میخواست فقط با اینا جدل کنه، نمیگفت هازارا، میگفت هازیهی ربی. و قرآن تک تک کلماتش دقیقاً. و جالبه ایشون میگه جای دیگه حضرت ابراهیم شمسو با ضمیر مؤنث به کار برده، بعدن بعد از این اتفاقات تا همه آیات میفهمد. حالا ببینید، حالا بل حاصل ان الذي حكاه الله تعالى في هذه الآيات وما يناظرها من قول ابراهيم لابيه وقومه في توحيده تعالى ونفي الشرك، اون چیزایی که در قرآن در مناظره و گفتگوی حضرت ابراهیم با آذر و قومش در مسئله توحید و نفی شرک داریم، کلام يدل بسياقه على انه انما عاش قبل ذلك في مأزل من الجو. ایشون میگه ایشون تو عزلت زندگی میکرده قبلش، پس عزلت نشینی ابراهیم رو مقدمه فهم این آیات نکرد، نتیجه فهم این آیات کرد. خیلی سخت و جالب. الذی کان یعیش فیه ابوه و قومه، ایشون در معزل و انعزال از اون جایی بوده که قوم و ابوش داشتن زندگی میکردن. ولم یکن یعرف ما یعرفه معاشر المجتمعین من تفاصیل شؤون اجزاء الکون، اصلا اون چیزی که مردم اجتماع میدونستن از تفاصیل اجزاء عالم و سنن اجتماعی بین مردم اصلا خبر نداشت. و انه کان ازا کفی اوائل زمن رشدهی و تمیزهی ترک معزله و لحق به ابیه، بعد از این که در اوائل زمان رشدش بود و تمیزش، اون معزل یعنی اون محل انعزالش اونجا زندگی میکرد و ترک کرد، دیگه ملحق به ابیهش شد. و یه دفعه تا اومد پیش پدرش، دید یه سری اصنام وجود داره. و وجد عنده اصناما فسأله عن شأنها، گفت اینا چی هن؟ فلما اوقفه على ذلك شاجره، وقتی که اون گفت توضیح داد که این تماثیل چی هن، دعوا شد با این پدره. شاجر نمیدونی دعوا، این گفته بود جدی کرد. فی الوهیتها و الزمه الحجه، و حجت رو علیه او به کار برد. حالا ببینید فیلم حضرت ابراهیم که ساخته شده رو ببینید با این تفسیر المیزان موافقه یا نه؟ نه نیست. اونجا حضرت ابراهیم یه جوانیه، اصلا اومده که گفتگو بکنه شکست بده. نگاه المیزان به حضرت ابراهیم این نیست، یه کودکی. حالا کودکی میگم رو کودک بودنش من اصرار ندارم، چون روایاتی داریم که 13 سالگی میاد بیرون، یه کسی که تازه یه چیزای عجیبی داره میبینه و به فطرتشه که احتجاج میکنه علیه اینها، نه با یه پلن قبلی. خیلی مهمه. حالا الله میتونه همین داره چی داره میگه؟ میگه آقا فطرت اینه حقیقتش، دنبال این. قرآن اینجاست خواسته فطرت رو نشون بده. ثم هاج قومه فی امر الاصنام فبکت فبکتهم. و بعدن در امر اصنام هم خدمت شما که عرض کنم با قومش درگیش، فبکتهم اونها رو هم شکست داد و ساکتشون کرد. بکت از همون تبکیت میاد، یادتونه صنعت تبکیت کدوم صنعت بود در صنعات خمس؟ تبکیت داشتیم. ثم رجع الى عبادتهم لارباب الاصنام من الكوكب والقمر والشمس فجاراهم في افتراز ربوبیت الواحد منها. بعد الواحد شروع کرد با اونا هم بحث کردن و اینها. ولم یزل یراقب امرها و کلما غرب واحد منها رفضه و ابطل ربوبیته. هر وقت که با یکی از اینها مواجه میشد خلاصه رفضش میکرد، میذاشتش کنار و ربوبیت اونها رو منتفی میکرد و میگفت پس خدا به یکی دیگه باشه. وفتر از ربوبیت غیره، یه ربوبیت دیگه رو افتراز میکرد. مما یعبدونه حتی اتا فی یومه و لیلتی علی آخرها، تا دیگه به آخر اون چیزی که اونها میگفتن خدا رسید. ما هو ظاهر الا ما هو ظاهر الآیات ثم عاد الی التوحید الخالص. آخر که دی همه اینا هوان، گفت اینا هیچ کدوم نیستن. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. و کانه تم له ذلک فی یومین و لیله بینهما تقریبا. الا ما سنبین ان شاء الله تعالی، چون میگه بعدا توضیح خواهم داد، تو ادامه سوره هست، ادامه تفسیر، که این اتفاق توی یک و نیم دو روز و یه شب افتاده کل این اتفاقات. و کان علیه السلام علی بصیرت من ان للعالم خالقا فاطر السما فاطر للسماوات والارض هو الله وحده لا شريك له في ذلك وانما يبحث عن انه هل الناس منهم ابراهيم نفسه رب غير الله هو بعض خلقه كشمس او قمر او غيرها. بعدشون توضیح میده که اصلا مساله خدا برایشون مفروض بود. و فی جمیع حاضر مراحل التي تواها کان الله سبحانه و یمده و یسدده، خدا هم کمکش میکرد به اراعت که ملکوت از سماوات، که اینجا دیگه بحثای دیگه ای در اینجا داره که الان من وارد نمیشم. این تیکه حالا ببینید از این بخش رو، بله آی استیری خدا با حضرت ابراهیم میتونه یاد داده باشه، اما یاد دادن میتونه فطری باشه، به همه ما یاد داده. هر مقدار که طبق فطرت حرکت کنه او کمک میکنه، بله این هست، برای همه هم موجوده. حالا دومی، حالا وقتمون هم خیلی خیلی در واقع تموم شد، 8 نیم شدیم، اما حالا من طبق روال دو جلسه قبلم که از یک ساعت به بعدم باز ادامه میدادیم، من یه تیکه اگه اجازه بدید اون آیه 105 سوره مائده رو هم که خیلی مهمه، حتی نباید اونو زخمیش کنیم، فقط یعنی بعد درست بخونیمش. حالا من اشاره میکنم هر مقدار که لازم بود و خدمت شما که عرض بکنم مهم بود فکر کردم در جلسه بعدی عرض میکنم که اونها هم به وجود بیاد. آیه 105 سوره مائده، حالا من از خود دیگه لپتاپ میارم، 105 سوره مائده که آیه بسیار مهمی در تفسیر شریف المیزان هست و خیلی هم در فهم روش باز علامه طباطبایی مهمه و خدمت شما که عرض کنم، بله جلد ششم صفحه 163 162 و در مبانی علامه هم خیلی این مؤثره و خیلی خیلی مهمه. هر آیه که اینجا خوندم خواهش میکنم شما هم یک دور تا آخر تفسیر اون رو بخونید. مثلا همین علیکم انفسکم، ببینید در این جلد المیزان خلاصه چاپیشو که من دارم، ایشون بحثشو که شروع میکنه از صفحه 403 این بحث رو شروع میکنه تا صفحه 426، 23 صفحه در مورد یک آیه ایشون بحث میکنه. اگه برید مثلا 200 آل عمران هم ببینید همینه، 213 سوره بقره هم ببینید مفصل. عرض کنم صفحه آنه ایشون، من اثر المیزان رو در بعض از حوزه علوم انسانی عرض خواهم کرد، این هم ایشالا تذکر میدم عرض میکنم. خب آیه 105 سوره مائده که بسیار هم مهم هست، این آیه معروف هست که دیگه حالا حتما دیدید هم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای کسانی که ایمان آوردید خلاصه حواستون به نفس خودتون باشه، ملازم باشید با نفس خودتون، شما رو حالا همه رو الان بعدن توضیح میدم، اصلا ترجمه کردن غلطه، من فقط الان اونایی که خلاصه به شما ضرر نزنه اگر کسی گمراه شد، وقتی که شما چید، وقتی که شما هدایت شده اید، الی الله مرجعکم، مرجع همه شما، محل بازگشت همه شما خداست جمیعا، فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا دیگه شما رو انباء میکنه و خبر میده در مورد اون چیزهایی که انجام دادید در دنیا. حالا بذارید من آخر قصه رو اولش بگم، چون نمیدونم چقدرش میرسم که حیف اینو نشنوید. علامه طباطبایی میخواد معرفت النفس از این آیه استفاده کنه، اینکه طریق رسیدن به خدا اساسا معرفت النفس. بعد سیری که طی میکنه، تلاش میکنه که ایشون ما رو به این نقطه برسونه. ببینید الآیت و طعم و دواره، یک خلاصه کوتاه در مورد آیه، کوتاه ترجمه نیستا، یه نگاه کوتاه به آیه، بیانون. ببینید باز هم یه بیانون داریم، بعد یه بحثون علمیون داریم، و مهمترین جاهای المیزان یه بحثون علمیون، عرفان و نفس فی تسعت فصول، ایشون یک دور معرفت و نفس رو به قرائت اسلامیش توضیح میده و بسیار هم ارزشمند و مهمه. بیانون الآیت و تأمر المؤمنین ایلزمو انفسهم، آیه امر میکنه مؤمنین رو که خلاصه ملازم نفس خودشون باشن و همراه نفس خودشون باشن، یا یلزم و انفسهم که حالا یعنی ملازمت داشته باشن و همراه باشن و مواظب نفس خودشون باشن، و یلازم و سبیل هدایتهم، و اینکه از سبیل و مسیر هدایت خودشون مواظبت کنن و ملازمت داشته باشن و مسیر هدایتشون خارج نشن از مسیر هدایتشون، ولا یوهش و همزلال و منزل من الناس، اونها رو خلاصه باعث وحشت نکنه گمراهی کسانی از مردم که گمراه میشن، فان الله سبحانه هو المرجع الحاکم علی الجمیع، او کسی که آخر به همه رسیدیم کنه خداست، حسب اعمالهم و کلامه مع ذلک لا یخلو عن غور عمیق، حالا با اینکه ما این دو خط تو گفتیم میشه یه کلام، لا یخلو عن غور عمیق، نیاز به یه غور و یه توجه و خلاصه یک کار جدی و عمیق داره. خب قوله تعالی، ایشون دوستان چه کار میکنه؟ اول میخواد به ما نشون بده که این علیکم انفسکم یعنی چی و رابطه نفس انسان و مسیر هدایت که اینجا اسمش اومد چیه. ببینید بله، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بله لفظت علیکم اسم و فعل، دیگه اونایی که زبان عربی خونه میدونه علیکم اسم فعل، اسم فعل امر هم هست، معنا الزمو، و انفسکم مفعوله، انفسکم مفعولش، و من المعلوم ان الظلال والاهتداء و هما معنیان متقابلان، این که بالا هم ظلال و فرموده من ظل از اهتدیتم و هم هدایت و فرموده، این نمایت حققان فی سلوک طریق لاغیر، آقا گمراهی و مهتدی بودن کجا معنی میشه؟ آقا یه جای راهی هست، من یا توش درست قرار میگم به مقصد میرسم یا راه گم میکنم، میشه ظلال و هدایت، تمام شد. چطوری از بدیهیاتشون شروع میکنم؟ فل ملازم و لمتن طریق ینتهی الى ما ینتهی الیه طریق، اون کسی که ملازم متن طریقه، اون کسی که ملازم اون جاده و مسیر اصلیه، وقت تا وقتی که ملازم باشه میتونه به مقصد برسه. آقا اتوبان قم تهران، اگه تو اتوبان حرکت کردی میرسی تهران، وگرنه فقط از سمنان سر در میاری. فل ملازم لمتن طریق ینتهی الی ما ینتهی الیه طریق، و هو الغایه المطلوبه التي يقصده الانسان السالک فی سلوکه، این همون غایتی که انسانی که داره سلوک میکنه این راهو دنبالش میخواد مقصده برسه. اما از استهان بذارک، اگه کوچیک بشماره خلاصه جدی نگیره این مسیر رو، و خرج عن مستوی طریق، از جاده خارج بشه، فهو الزلال، این میشه گمراهی. الذی تفوت به الغایه المقصوده، که غایت مقصود انسان به واسطه این زلال دیگه فوت میشه. فل آیت تقدر للانسان طریقا، آیه پس داره چی میگه؟ زلال هدایت داره یه راهی رو برای انسان در نظر میگیره که انسان او رو سلوک میکنه و درش قرار میگیره. و مقصدن یقصده، و یک مقصدی رو داره برای انسان در نظر میگیره که انسان اون مقصد رو قصد میکنه. غیر انه ربما لزمت طریق فهتدا الیه، حالا این انسان یا این طریق و ملازمش میشه، حرکت اونجا باهاش حرکت میکنه و به مقصد میرسه، او فسق عنه، یا خارج میشه از این راه، فزل و گمراه میشه. و لیس هناک مقصد یقصده القاصد الا الحیات السعیده، و اینجا مقصدی وجود نداره برای این قاصد مگر حیات سعیده، زندگی پاک و سعید. ول عاقبت الحسنا، و عاقبت خلاصه پا بلا ریب، لکنها مع ذلک تنطق. این آیه داره میگه چی؟ میگه که به ان الله سبحانه هو المرجع، خود آیه داره میگه مقصد اصلی خداست، الذی یرجع الیه الجمیع، المهتدی و الضال. چه مهتدی باشه چه ضال باشه به خدا برمیگردی، فقط نحوه برگشتن متفاوته. خب حالا من اینجا رو کار ندارم. بله. و بالجملته فل آیتو تقدر للمؤمنین و غیر و غیرهم طریقین اثنین ینتهیان الالله سبحانه. این آیه دو راه برای مؤمنین و غیرشون در نظر گرفته، یه راه هدایت یه راه زلالت. و تأمر المؤمنین به ایشتغلو به انفسهم، حالا شروع میکنه امر کرده مؤمنین رو که مشغول نفس خودشون باشن، و ینصرفو عن غیرهم، و از غیر خودشون منصرف باشن. و هم اهل الظلال، غیره هم یعنی کی؟ اونایی که اهل ظلالن، من الناس، ولا یقعو فیهم ولا یخافو ظلالهم، و نیفتن توی بازی اونها و نترسن از گمراهی اونها. فانما حسابهم علی ربهم، حساب همه با خداست. خب حالا فعل المؤمن، من بعضی جاها دیگه میپرم، ایشتغل به ما یهم نفسه من سلوک سبیل الهدا. مؤمن باید مشغول اون چیزی باشه که برای نفس او مهمه، که چیه؟ اینکه راه هدایت رو حرکت کنه توش. ولا یحزهزه ما یشاهده من زلال الناس، او رو متزلزل نکنه، نترسونه وقتی که داره گمراهی مردم رو میبینه، و شیوع المعاصی بینهم، و داره معصیت رو بین اونها میبینه. حالا خب حالا من یکم برم جلوتر، بعدشون میفهمد اصلا این آیه معنیش نفی دعوت نیست، نفی نهی از منکر نیست، همه اینا توش هست. علامه خیلی خوب اینا رو توضیح میده. حالا میخوایم بریم جلوتر. خب حالا و ازا کانت الآیتو صفحه 165 قدرت للمؤمنین طریقا فیه اهتداءهم ولی غیرهم طریقا من شأنه زلال و سالکی، از اونجایی که آیه یک راهی رو برای مؤمنین در نظر گرفته که با اون هدایت میشن، گفته اون کفار هم یه راهی دارن برای خودشون که او راه زلالت، یعنی از مسیر هدایت رفتن بیرون. حالا بعد خواسته به مؤمنین بگه که مسیر هدایت رو بیاید، چی فرموده بهشون؟ خیلی جالب. ثم امر المؤمنین فی قوله علیکم انفسکم به لزوم انفسهم. بعد وقتی که خواست راه نشون بده به مؤمنین گفته بچسبید به نفستون. کان فیه دلالتون، ایشون میگه در این بیان خدا دلالت بر این مطلب وجود داره، الا ان نفس المؤمن هو طریق الذی یؤمر به سلوکه، نفس مؤمن اون راهیه که خدا گفته باید امر کرده که باید سلوکش کنی، یعنی مسیر سلوکت چیه؟ نفست. و لزومه فان الحس على الطريق انما يلائم الحس على لزومه، ایشون میگه وقتی که آقا مثلا میگن آقا حواستون به راه باشه ها، بعد میگن بچسب به چی؟ آقا وقتی که می آقا جاده قم تهرانه، یه کسی که کنار راننده نشسته میگه حواست باشه نری جاده دیگه، بچسب، خلاصه حواست به جاده باشه. وقتی میخواد اینو بگه میگه بچسب به ماشین، یا میگه بچسب به جاده، یعنی حواست به جاده باشه. ایشون میگه الان میفهمد که خدا مسئله راهو داره به ما میگه، میگه حواست به هدایتت باشه، بعد میگه بچسب به نفست. ملازم نفس باشه. ایشون میگه این معنایی نداره جز این که راه خود این نفس است. فان الحس یعنی برانگیزاندن علی الطریق انما یلائم الحس علی لزوم الطریق و تحویر من ترک الطریق لا علی لزوم سالک الطریق، نه اینکه بگه آقا بچسب به خودت کما نشاهده و فی مثل فلان. حالا که خدا آمده گفته خودت و حواست باشه معنیش چیه پس؟ فامره تعالی المؤمنین بلزوم انفسهم فی مقام الحس علی التحفظ علا طریق هدایتهم، این که خداوند آمده و امر کرده مؤمنین رو که لزوم انفسهم داشته باشن در مقامی که میخواد بگه طریق هدایتتون رو مواظب باشید، یفید این افاده میکنه چه چیزی رو؟ ان الطریق الذی یجب علیهم سلوکه و لزومه و انفسهم، او راهی که باید اینها در پی بگیرن و ملازم او باشن خود نفسشونه نه چیز دیگه. فنفس المؤمن هو طریقه الذی یسلکه الی ربه، نفس مؤمن اون چیزیه که انسان باید سلوکش کنه به سمت خدا. و هو طریق هدا، این همون راه هدایتش. و هو المنتهى به الی سعادت، این همون چیزی که میتونه او رو برسونه به سعادتش. بعدشون میفهمن من عرف نفسه فقط عرف رب هم که فریقان سنی و شیعه روایت کردن همینو نشون میده. ببینید و هذا المعنا هو الذی یؤیده التدبر التام والاعتبار الصحیح، این اون چیزی که تدبر تام در این آیات و اعتبار صحیح در این آیات ما رو به اون میرسونه. فان الانسان فی مسیر حیاته الی ای غایت امتدت، انسان در مسیر حیاتش تو هر جا که بخواد ادامه بده، لا هم له فی الحقیقت الا خیر نفسی، کلن داره به خودش نفع میرسونه. این خود مادی نیست، سال بعدنشون توضیح میده حقیقت خودش و سعادت حیاتی. بعد اشتغل فی ظاهر الامر به بعض ما یعود نفعه الی غیره، گرچه در ظاهر داره کارایی میکنه که نفعش به غیر میرسه، اما نفعه در واقع داره به حقیقت خودش میرسه. قال تعالی ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، اگر کار نیکی کردید خیلی کردید به خودتون کردید، و این اسعتم فلاها، اگرم بدی کردی باز به خودتون، همش برمیگرده به خودتون. و لیس هناک الا هذا الانسان الذي يتطور طورا بعد طور و يركب طبقا عن طبق من جنين و صبي و شاب و كهل و شيخ، شو میگه این همون انسان است که نطفه بود، جنین بود، صبی بود، شاب بود، سنش خلاصه میانسال شد، پیر شد، ثم الذی یدیم الحیات، بعدن حیاتش ادامه پیدا کرد در برزخ و روز قیامت و الی آخر. و هو الانسان لا یت موتا فی مسیره ولا یسیر ولا یسری الا به اعمال قلبیه یا الاعتقادات. بعدشون توضیح میده که حرکت این انسان هم حرکت قلبی و اعتقادیشه و شناختی و معرفتیشه، که بعدن اینو در رابطه علم و عمل مفصل ترشون سر جای خودش توضیح میده. حالا این بیشتر از اینم میشد در اینجا صحبت کرد، دیگه من فعلا ادامه نمیدم. ایشون از اینجا میرسونه معرفت النفس، پس یه گفتگوی مختصر در مورد آیه، بعد تمرکز بر مفاد و مفردات آیه و هماهنگ کردن او با نظام قرآنی که اطراف این آیه وجود داره در این خدمت شما که عرض بکنم بخش هم وجود داشت. حالا جلسه بعد یه اشاره دیگه ان شاء الله به ادامه این مطلب هم میکنیم و یه اشاره میکنیم انشالله به یه سرفصلهای فهرستی اجمالاً از اون نکاتی در المیزان که به درد ما در حوزه های دیگر علم و معرفت و حوزه علوم انسان اینها هم میخوره و دیگه باید ما بعد از این کار کنیم. بعد از این دیگه شروع کنیم المیزان، یعنی مقدماتو که فهمیدیم بعد در حد وسع و توانمون شروع کنیم با المیزان آشناتر بشیم. البته بی معنا نیست که تا یه آیه رو فهمیدیم و المیزان رو خوندیم دیگه تمام بشه، نه، ما نیاز داریم تسلط پیدا کنیم، کثیر المطالعه بشیم در المیزان، فهممون عرضه کنیم بر اساتید، بر شاگردان، بعد شاگردان علامه طالب مثل آقای مصباح، مثل آقای جوادی حفظه الله و رحمت الله علی آقای مصباح که سالگرد ایشون هم هست، مثل مرحوم آقای مطهری، تا کم کم ما هم بتونیم در افق المیزان قرار بگیریم. حالا ان شاء الله جلسه بعدی که عرض کردم دو تا نکته رو ادامه خواهیم داد. من یادم رفت جلسه اول می‌خواستم اینو بگم، حتما اینو در نظر بگیرید. اون کتاب قرآن در اسلام، شاید به نظرم عرض کردم جلسه اول، کتاب بسیار مهمیه در فهم تفسیر شریف المیزان، خیلی مهمه، خیلی مهمه. حتما بعد از این جلسات یک دور اون کتاب رو بخونید، یک دور اون کتاب رو بخونید. کتاب قرآن در اسلام، انتشارات بوستان کتاب هم چاپ کرده، راحت هم گیر میاد، چون در افزار علامه هم هست، خیلی ما رو میاره در افق فهم قرآن و آشنا میکنه. جلسه بعد پس انشاءالله جلسه مهمی از اون باب، چون میخوایم بعضی از افقهایی که المیزان بر ما میگشاید رو هم انشاءالله بریم و بحث بکنیم. انشاءالله خدا به شما توفیق و سلامتی بده. اگر سوالی هست در خدمتم، تو گروه هم اگر سوالی بود در خدمتیم، اگرم نیست که ما رو در این شبهای شهادت حضرت صدیق سلام الله علیه حتما دعا بفرمایید تا مشمول عنایات اون بانو هم انشاءالله همه ما باشیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر. خسته نباشید.